أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در حد زنا رسید به النظر الثالث فی اللواحق، لواحقی که دیگه آخر بحث زناست. ده تا مسئله، دو تاشو گفتیم خدمت شما، میرسیم از ثالث. قال الشیخ رحمه الله لا یجب علی الشهود حضور موضع الرجم. میگه شیخ فرموده شهودی که شهادت به زنا دادن و به واسطه شهادت اینا دارد زانی رجم می شود، لازم نیست حضور پیدا کنند در محل رجم. میگه محقق می فرماید، شیخ اینو میگه، ولعل الاشبه الوجوب. البته خود محقق میگه اونی که اشبه به قواعد مذهب است، به قواعد فقه وجوبه که باید حاضر باشه. چرا؟ لوجوب بداعتهم به رجم. چون محقق قبلا فرمود که و یبدع الشهود برجمه وجوبا، خب گفت می بایست که شهود رجم را آغاز کنند. لذا اینجا می فرماید حرف شیخ که میگه لازم نیست شهود در جایی که رجم واقع میشه حاضر بشن، محقق مناقشه میکنه، میگه اشبه وجوبه، چرا باید حاضر بشن؟ چرا؟ به خاطر این که اینا باید بدع به رجم بکنن. این مسئله رو ما فی ما سبق همون جا بحث کردیم که آیا شهود باید آغاز به رجم بکنن؟ یه روایت داشت مرسله صفان که میگفت بله شهود باید آغاز رجم رو بکنن. این بله بفرمایید که مرسله رو آقایون گفتن مرسله سو ضعیفه، ما هم گفتیم بله روایت دیگری ندارد، همین مرسله است، لکن ضعف ارسال به فتوی اصحاب میشد. یعنی فاضل اصفهانی در کشف اللسان میفرماید جلد 10 صفحه 470، ظاهر اکثر فقها این است که شهود باید اول بزنند و فی الخلاف و المبسوط الاجماع علیه. خب وقتی بناس، خیلی خوب، این الاجماع علیه اقلا شهرته، شهرت جابر ضعف سند این روایت میشه چون مستند دیگه که ندارد که. بنابراین ما گفتیم بله مثل محقق میبایست شهود رجم رو آغاز کنن. به طب وقتی میخوان شهود رجم رو آغاز کنن باید در محل رجم چه باشن؟ حاضر باشن. بله لازم نیست تا پایان رجم بایستن، رجم را اول اینا سنگ بزنن بعد میخوان برن. برن پس اگر مراد از حضور شهود این است که اینا آغازگر رجم باشن، بله طبق مطلب قبلی که گفتیم بله واجبه اینا اول بزنن، پس باید باشن تا بزنن. و اما اگر مقصود این است که اینا تا آخر وایسن شاهد تا این زانی رجمش تمام بشد، نه، سنگشونو میزنند و میرند. توجه فرمودید؟ پس بنابراین لعل الاشبه و الوجوب، یعنی وجوب حضور موضع رجم تا آخر رجم نه، اما چون باید اینا سنگ رو بزنن شروع کنن به سنگ زدن، اینا اول همه شروع میکنن سنگشون رو میزنن، بعد میخوان برن دیگه وجوبی برشون نیست. این مسئله سوم. پس اینا بحث کردیم دیگه، همین مقدار کافی است.
تا
قتلش
اگر بعد که رجم کردن و رفتن این طرف ها در آوردن و هنوز زنده،
خب رجم تموم نشده. وقتی درش میارن که پزشک معاینه کنه بگه مرده، اگه زنده است قبل در آوردن معاینش میکنن، زنده است میگه هنوز زنده، بیهوش شد، ادامه میده. تعجب میکنه؟ نه، اونا فرار کردن، زنده کسی از اینجا بیرون نمیاد. فرار کردن اون مواردی که اقرار خودش کرده، اگر فرار کرد دیگه تعقیبش نمیکنه، لیکن مواردی که با بیانه ثابت شده باشد اگر فرار کرد میگیرنش میارنش دوباره میکارن و میزن. چهارم، مسئله چهارم، اذا کان الزوج احد الاربعه، اگر یکی از چهار تا شاهد بر زنا، یکی شوهره، شوهر زنه یک شاهده، آیا پذیرفته میشد یا نه؟ محقق میفرماید فیه روایتان، دو تا روایت، یه روایت میگه بله پذیرفته میشد، یه روایت میگه نه پذیرفته نمیشه، هر دو تاشم ضعیفه سنداش. ما این بحثم آقای الله دادی بحث کردی که گفتیم خدمت شما این بحث را، بله اونجایی که گفتیم و عمل بینتو فلا یکی اقل من اربعه، خیلی خوب، اینجا گفتیم که آیا اگر یکی از این اربعه زوج باشد پذیرفته میشد شهادت زوج یا پذیرفته نمیشد؟ اینو مفصل برای شما بحث کرد. محقق دو جا اینو بحث کرده تو شرایط، یکی همینجا الرابعه در کتاب در حد زنا، آخر حد زنا مسئله چهارم، یکی تو کتاب لعان جلد 4 صفحه 77 التاسع من احکام لعان، اونجا هم همین رو بحث میکنه که آیا اگر شوهر بیاد شهادت بدهد به زنای زنش آیا پذیرفته میشود یا پذیرفته نمیشه. خب ما اونجا بحث کردیم، لذا بحث را باز اعاده نمی کنیم برای شما. دو تا روایت، حالا روایت ها رو فقط سریع میگم برادون، یکی بله روایت زراره هست، روایت زراره میگد که پذیرفته نمیشه، جلد 22 صفحه 432 حدیث 2. روایت دیگری داریم، روایت ابراهیم نعیمه، جلد 22 صفحه 431 حدیث 1، میگه پذیرفته میشه. این روایت ابراهیم ابن نعیم تو سندش عباد ابن کثیر ضعیف، روایت زرارم تو سند اسماعیل ابن خراشه، اونم مجهوله. بنابراین هر دوتا روایت پذیرفته می شود و پذیرفته نمی شود، هر دو سندش ضعیفه. پذیرفته می شود نمی شود. این یکی خبر ابراهیم ابن نعیمه تو سندش عباد ابن کثیره، اینم ضعیفه. یه روایت صحیح ما داریم در مقام صحیحه مسمعه، جلد 22 صفحه 432 حدیث 3. تو روایت صحیحه مسمع عن ابی عبدالله فی اربعت شهدوا علی امرأة بفجور احدهم زوجها، چهار تا شهادت دادن، یکی شوهرش. قال یجلدون الثلاثه و یلائنها زوجها، میگن زوج ملائنه میکند و او سه تا حد قذف میخورن. خیلی خوب، این روایت صحیح است. مفاد این روایت یعنی پذیرفته نمی شود. ظاهر آیات قرآن هم همینه، میگه والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، اونایی که زنای محسنه را رمی میکنن با چهار تا شاهد بیارن، بعضی وقتا این رمی توسط کی میشن؟ توسط زوج میشن. خصوصا این مردای که بهشون میگن چی؟ بددل، که تا یکی با زنش سلام علیک میکنه یه هاین با تو چکار داره؟ نکره تو بقال محل وقتی زنه میره تو باش سلام علیک سلام بفرمای، بقال این میره ازش چیز میخره، سوپری محله، قصابی محله، میگه هاین با تو چکار دارن؟ بله ممکنه قصابی محلم یه زنی رو بخواد، مثل داستان زنه کی؟ بالش چی؟ مثل داستان زنه بله عباس آقا که حسین آقا قصاب، بله این زن خب زیبا روی بود و اینو میخواستش، اما خب شوهر داشت هیچ، میمد گوش میخرید، اینم هی گوشتی خوبش میداد و اینا، رو تا کارا خدا عباس آقا مرد. عباس آقا مرد و عده وفات خانومم تموم شد و حسین آقای قصاب پیشنهادش رو عنوان کرد. خیلی خوب، اینم قصاب و اینا، بالاخره زن قبول کرد. زن قبول کرد و اون شب عروسی که شد، دیدین حسین آقا هی این ور رو نگاه میکنه دو اون ور رو نگاه میکنه دو، خلاصه خیلی بله فقط هیکلش گنده، زن دیگه خسته شد، گفت که حسین آقا اگه عباس آقا خدا بیامرز بود، عباس آقا خیاط بود، گفت تا حالا اینقدر که تو معطل کردی عباس آقا خدا بیامرز تا حالا دو تا کت دوخته بود، دو رام رفته بود، تو هنوز تو راه اولش هی داری این رو نگاه میکنی یا اون رو نگاه میکنی. عباس آقا کارش بله هم دوتا کت دوخته بود هم دورام رفته بود، تو هنوز راه اولدم نرفته. بعضی مردا بد دلن، وسواس دارن نسبت به زنهاشون، و البته این وسواس در شهر مقدس چه شده؟ نهی شده است. میگه وسواس نداشته باشید، زنای پاک و مؤمن را نجیب حساب بکنید. این بابا وسواس داره، آمده میگه زن من فلان است. خب این میشه رم، داخل میشه در اطلاق الذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا. باید بره چهار تا شاهد بیاره، چهار تا شاهد آورد، خیلی خوب حد بر زن جاری میشه. اگر چهار تا شاهد نیورد حد قصد بر خود کسی که رحم کرده جاری میشه. اگر زوج باشد برای اینکه حد قصد رو نخورد میتوند لعان کند، بعد پایان عملیات لعان زوج و زوجه به هم چه میشن؟ حرام ابد. بله فایده لعان این است که زوج حد قصف را نمیخورد، فایده لعان برای زوجم این است که زوجم حد زنا را نمیخورد و قصه خلاص میشه. خیلی خوب علی ای حال این صحیحه میگه پذیرفته نیست، زوج لعان میکنه. نگون اینجا امام میفرمایند زوج لعان کنه، شرط لعان این است که زوج مدخولون به ها باشد و الا نمیتوند لعان کنه. میگم بله شرط لعان این است که زوج مدخولون به ها باشد توسط زوج، لکن وقتی میفرماید بله شهادت زوج از اعتبار افتاد، دیگه لا فرق بین این که زوجه مدخولون به ها باشد یا نباشد، شهادت زوج نسبت به زنای زوجه پذیرفته نیست.
متهم
نیست، بد دله. اینایی که بد دلن که فکر میکنن خیلی غیورند، لکن بد دلم غیرت نیست، بد دلیست. خب اینا با هر کی سن زنش سلام علیک کنه فکر کنه یه خبریه، نکنه چرا یه سلام علیک عادیه، قصاب سر گذر است، بقال سر گذر است، مشتریشونه میره جنس میخرد، خب آشنان باش دیگه، میشنسنش سلام علیک. بنابراین چون رب ما مردان بد دل هستن میگه شهادت اینا قبول نیست، چون بعضی ها دوچار توهمند. آقا توهم رو فراموش نکنید، در توهم اون چیزی رو که فکر میکنید میبینید، اون چیزی رو که فکر میکنه. شما برای یه بچه شاهد عرضم، برای یه بچه شروع کنید قصه بگون، طفل تو قصه بگون دیگ به سر. خب بعد بچه را آشنا کنین با یه موجود وحشی به نام دیگ به سر که میاد به چارا میخوره، بچه را خاموش باشه بفرمان به بچه میگون میگه تشنمه، میگون برو خودت بردار آب سر یخچال بخور، میدوید میره تا وسطی را برمیگرده از ترسش، میگون چرا برگشتی؟ میگه بابا یه دیگ به سر تو تو آشپز خونه است. دیگ به سر از هم وجود نداره، ولی شما وقتی این قصه ها رو برای بچه تعریف میکنید، این دیگه چه میکند؟ توهم. راست راستی دیگ به سر رو میبیند. شما هرچی میگون نیست، میگه چرا بیا، شما رو میبرد چراغ رو روشن میکنین، میبیند هیچی نیست، میگه خب بابا رفت، اینجا بودش رفت. توهم یه همچی بلایی سر آدم میاره. خیلی خوب، لذا شوهر بددل بعضی وقتا کسایی رو با زنش میبیند، نه تو خوابا، تو بیداری. خب میبیند در حالی که اصلا همچی چیزی وجود نداره. دقت میکنید؟ میگه هم فلانی خونه ما بوده. بگو چرا اومده تو خونه ما؟ میگه اصلا این تو خونه ما نبوده. کی اومده؟ میگه نخه بوده. حالا این دوربین ها اینا که هست، دوربین هم چک میکنن، میبینن هیچ خبری نبوده، ولی بد دله، لذا رمی میکنه زنشا. به همین جهت شهادت زوج قبول نمیشد. البته ما اینا اونجا بحث کردیم، لذا دیگه مسئله را اینجا اعاده نمی کنم. محقق دوتا روایت را جمع می کند اینجور که میگد اگر او روایتی که میگه شهادت زوج پذیرفته نیست، اونجاییست که اختلال به شروط شهادت وارد بشه، یا زوج اول شهادت بده، سه نفرم پشت سرش بیان شهادت بدن، منتها زوج که شهادت میداد به خاطر اینکه اول کسی باش نیست، حد قذف مترتب میشد، برای فرار از حد قذف لعان میکند، بعد سه نفر میان. لعان که انجام شد دیگه حد جاری نمیشد. اون سه تایی که بعد اومدن اونا چی میخورن؟ اونا هم حد قذف میخورن. لذا اون جایی که شهادت زوج قبول نمیشد، محقق میگه اینجاست، و اون جایی که قبول میشه اون جاییست که اختلال به شرایط شهود نباشد و زوج نفری چهارم بیاد شهادت بده، به وقت اونجا قبوله. این یه جمع تبرعیست که جناب محقق میکند بین دوتا روایت قبول نیست و قبوله. خب جمع تبرعیش دلیلی نداره، میخواد دو تا روایت رو اخذ کنه، میگه وجه جمعش اینه. این جمع تبرعیش، شاهد جمعی نیست. او صحیحه مسمع میگه قبول نیست شهادت بیبیندم، قبول نیست ببیندم، قبول نیست. به جهت این که شهادت زوج القا شده است، چون رب ما، ببینید روایت مسمع میگه شهادت زوج قبول نیست، لعان بکنه. لعان که بکند هم حد قصف از خودش ساقطه، هم حد زنا از زن ساقط. بعد او سه تا دیگه هم، چون چهارتا میخواد، زوج وقتی لعان کرد دیگه شهادتش قبول نیست، اون سه تا دیگه هم چه میشن؟ حد قصد میخورن. یه لعان ملاعنه، آیات اول سوره نور ملاحظه بفرمایید، اگر کسی به همسرش تهمت زنا بدهد، زنه میگد نه من زانی نیستم، خب حد قصبش متوجه میشه، به خاطری که حد قصب نخوره چهار بار قسم میخورد که زن این کار رو کرده، پنجم میگد لعنت خدا بر من باشد اگر این خانم این کار رو نکرده، حد قصب ساقط میشه. زنم اگر به همین ترتیب لعان بکند، حد زنام از زن ساقط میشه. این دوتام دیگه چه میشن؟ حرام مؤبد میشن، این زوج و زوجه به هم از هم دیگه باید جدا بشن تمام. صحیحه مسمع، بله صحیحه مسمع که مؤید است به آیه، اونم هست، لکن اون یه امر استحسان، بله استحسان میکنه. اونی که مأخذ حکمه صحیحه مسمعه و آیه الذین یرمون المحسنات، اونایی که رمی میکنن، ان یعتو به اربعت شهدا، باید چهار تا شاهد بیاره. زوج رامیست، رمی میکنه، ربما ممکنه غیر زوج هم ممکنه رمی کند، اما این زنا مردان بد دل خیلی وقتا زناشون رمی میکنن. وقتی رمی کرد باید چهار تا شاهد بیاره، چهار تا شاهد که خودش توش نیست که، باید چهار تا دیگه بیاره، خودش نمیتوند توش باشه چون خودش رمی کرد، باید چهار تا شاهد بیاره غیر خودش. رم یعنی تهمت زنا میزند. خب بنابراین ما اینجا از محقق جدا میشیم، اونجا عرض کردیم شهادت زوج در باب زنای زوج مسموع نیست، مسئله اختلافی است، لیکن اختیار کردیم مسموع نیست به خاطر صحیحه مسمع و اطلاق آیه الذین یرمون. توجه فرمودی؟ بله جواه کاری به اینجا نداره. روایت سعد، روایت سعد مال مسئله بعدی، بذاریم بهش برسیم. هیچ فرقی نداره رو قول ما، چون شهادت زوج مسموع نیست، چه اول بیاد قبول نیست قذف کرده، آخرم بیاد نفر چهارم قبول نیست، غیر زوج باید نفر چهارمی بیاد، ولی اگه نفر چهارم زوج باشه بازم او ستاره قذف میکنن، زوجم قذف میکنن. بله میبایست رو عرض ما، مختار ما این است که شهادت زوج نسبت به زنای زوجه شهادتش مسموع نیست، شهدا باید غیر زوج باشن، چهار تا شاهد غیر همسرش. اینا رو بحث میکنه، اینا مسائل بعدی مونه. مسئله شیشم فرمایش شماست، انشالله هفته دیگه میرسه. چی ها رجوع بکنش؟ اینا مستند حد نمیشه. ببینید حد میخوان جاری کنید، یعنی این مجازات خاص، این مجازات خاص رو که میخوان شما جاری کنید، پزشک قانونی بنویسد به زوج یا حتی در باب لواط به بچه دخول شده است، این حتی بنویسد، خیلی خوب، این نمیتواند مستند حد بشد، باید شهود اقامه بشه. فیلم هم اعتبار، فیلم که اصلا جعل میتوند بشه، فوتوشاپ میتوند بشه، ما که هیچ اعتبار. اگر بگد این شخص خاص دخول کرده، اینم بله میتوند بنویسد پزشک قانونی، با توجه اگر سریع ببرنش، اگر مایع منی باقی مونده باشد در محبل زن یا در اعضا و جواره، اون بله آزمایش دی ان ای بدهد و بگوید که بله هم، ببینید الان پزشک قانونی می نویسد جسم خارجی وارد شده است. جسم خارجی میتونه اهلیل فلان آقا باشد، میتواند یه بادنجون و خیار باشد، اونا هم جسم خارجی است. اگه اونا باشد که حدی مترتب نمیشه. پس به اینی که بگد جسم خارجی وارد شده است، این هیچی رو ثابت نمی کن. اگر آزمایش دی ان ای بشه، اگر آزمایش دی ان ای بشود و رو آزمایش دی ان ای بتواند اثبات کند که چه بفرمایید؟ مایه منی این فرد خاص داخل محبل این زن است یا داخل این بچه است. انت اینا تو ساعتهای اولیه میتونن این کار رو بکنن. اگر این رو بتوانند بنویسد پزشک و شبهه تبانی نباشد، خب ممکنه تبانی باشد، یعنی این در میگردد به این که آیا قاضی از این کاغذ این پیدا میکند. این دیگه بازگشتش به اجرای حدود به علم قاضی است. اگر قاضی علم پیدا کرد میتونه حد و جاری کن. اگر قاضی علم پیدا نکرد، یعنی اطراف مسئله یه جهاتی وجود دارد که ایجاد شبهه میکنه، ممکنه تبانی باشه. نمیتونه تبانی باشه؟ میتونه، خیلی امر واضحی است تبانی. بنابراین از این کاغذم علم حاصل بشه برای قاضی خیلی مشکله، اما اگر علم برای قاضی حاصل شد میتونه حد جاری کنه. اما اگه علم حاصل نشد نه، یعنی اون دیگه میرد داخل علم قاضی. خب بعد اجازه بده بیام مسئله پنجم، چون مسئله پنجممونم بله بفرمایید که بحثشو کردی. این تالا دو تا مسئله، مسئله پنجم، یجب علی الحاکم اقامت و حدود الله تعالی به علمه. آیا حاکم مجتهد میتواند به علمش در حدود الهی حکم بکند؟ این بحث رو تو باب قضا بحث کرد. النظر الثانی، مسئله اول النظر الثانی کتاب قضا، محقق اونجا عنوان کرد، ما مفصل اونجا مسئله رو بحث کردیم. مشهور میگن بله، قاضی میتواند به علم خودش هم در دعاوی مالیه حکم بکند، یعنی دعاوی حقوقی، هم در حدود میتواند حکم بکند، اشکالی هم ندارد. یه نفر داریم میگه در باب دعاوی مالی نمیتوند حکم بکنه، یه نفرم داریم میگه در باب ابن حمزه اگر اشتباه نکن میگه در باب حدود نمیتوند حکم بکند به علم خودش. یعنی دو طرف مسئله هم قول مخالف داریم، لکن قول مخالفمون قیله. مشهور میگویند مجتهد حاکم شهر اون وقتی که بر مسند قضا می نشیند میتواند به علم خودش حکم کند، هم در دعاوی مالیه حقوقی، هم در مسئله حدود میتواند حکم کند. این مسئله را ما اونجا بحث کردیم، نظر مشهور را هم پذیرفتیم. خب میگم بله، در هر دوتا میتواند به علم خودش حکم بکند. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون اگر قاضی به علم خودش حکم بکند، حکم به علم داخل در قضاء بین ناس است، بالعدل و الحق. خب بنابراین میتواند حکم بکند. اینی هم که شما مثلا میبینید در روایت وارد شده، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، این مال اون جاییست که پیغمبر یا امام نخواهد به چی حکم کند؟ به علم خودش. و الا اگر بخواد به علم خودش حکم کند میکند. توجه کردی؟ این یه نکته. قطعا باید بله دیگه، اونا عرض میکنم سب کنی. و اما داستان حدود که میگه از زانی و زانیه فجلدو کل واحد من همامعت جلده، لکن میگه باید اربعت شهود باشن. اربعت شهود برای اثبات چیه؟ زناست. طریق بر اثبات، اگر قاضی خودش علم دارد بر زنا، خب خودش دیده، اربعت شهود دیگه نمیخواد که، اگه خودش دید. توجه فرمودید؟ میتواند حکم کنه. بنابراین قاضی هم در باب دعاوی کیفری مالی، هم در باب حد الناس میتواند به علم خودش عمل بکن. مشهورم اینو قبول داره، محققم میگه یجب علی الحاکم. مناقشه ما با محقق اینجا فقط این یجبشه، یجبشو قبول نداره که واجب است حاکم حکم کند به علم خودش، خصوص در باب حدود. نه، یجوز نه یجب. یعنی چه در باب دعاوی مالی، چه در باب دعاوی منازعات کیفری، خب حدود، جایز است که به علم خودش حکم کند. میتواندم نکنه، سرشو زیر بندازه دو بر. تعجب کردید؟ یعنی فرق ما با محقق اینه، محقق میگه اگر دید دارد زنی یا مردی زنا میکند و... نه اقرار. دید، قاضی دید. الان جاره زد بالا دید، سبحان الله. خیلی خوب، وقتی خودش دید کلمیل فلم که حالا دیگه شهود نمیخواد، خودش دید، میتواند اجرای حد بکنه. خیلی خوب، میتواند اجرای حد بکنه. محقق میگه یجب، ما یجبش قبول نداریم، میگم یجوز، میتواند اجرای حد بکنه. همون جور که در دعاوی مالیه میتواند به علمش حکم کنه، میتواندم نکنه، میتواندم نکنه، بگید که برو بیانه بیار، بیا قسم بخور. توجه میکنه؟ بنابراین وجوب محققو قبول نداریم، اما جوازشو قبول داریم، میتواند حکم بکنه. چرا میگم جواز؟ برای اینکه رب ما قاضی حاکم شهر اگر بخواهد این تصرفات رو بکند، در مزان چی قرار میگیره؟ در مزان اتهام قرار میگیره. خب خصوص با داستان امروز و فضای مجازی و این بله قصه ها، در مزان اتهام واقع میشه. میگن ها این باش دشمن بود، بهش گفت چی تهمت زنازه دا خوابوند و حد برش جاریک و امثال زالک. خیلی خوب، بنابراین یجوز بر حاکم شهر که به علم خودش حکم بکنن، لکن واجب نیست. تا اینجا درست؟ چرا جایز است؟ چون وقتی خودش علم دارد، قطع دارد به مسئله، توجه میکنی؟ خودش میدوند داستان را، خودش با چشا خودش دیده. خب دیگه زنا ثابته دیگه، وقتی با چشا خودش دید. اربعت شهود میخواد چیکار؟ اربعت شهود طریق برای اثبات زناست. و اگه این خودش با چشا خودش دید، یه وقت یه قاضی پیر مردم نیستا که عینه کشم دنبالش نباشه چهره ها یا ندیده است. خب وقتی چهره ها را ندیده است، از کجا میخواد بگه؟ خب حتی اگر بگرد این زیرن، برین این زیر بگیرین و بیارین دشون، توجه میفرمایید؟ اینم نمیشن، چون یه وقت میبینی این دوتا که این زیر بودن رفتن، دوتا دیگه اومدن این زیر. خیلی خب، و این دوتای دوم اینا هنوز وارد مقدمات هن، مثل حسین آقای قصاب که وارد مقدمات، هنوز به ذیل مقدمه نرسیده است و اینا رو میگیرن میبرن. خودش باید دیده باشد، چهره ها رو باید چی؟ شناسایی کرده باشد. وقتی میارن تو دادگاه بگه تو خودت بودی خانم، تو خودت بودی آقا، توجه میکنید؟ همه این جهات باید تکمیل باشد. اگر بتواند همه رو خودش علم پیدا کند و بداند که ظاهرن به طور طبیعی اینا میسر نیست، اما اگر شد یه جایی، بله میتواند حد را جاری کند. همون گونه ای که تو دعاوی مالی هم میتواند اونی که میدوند به شک کند. توجه میکنید؟ احتیاج به بیانه و شهود ندارد، اما جایز است نه واجب. یه نکته. دو، نکته بله، علم عادی، علم عادی. اگر یک جناب قاضیه که علم اعداد بلد است و جفر بلد است و علم بله بفرمایید که با این چیزا میخواد محاسبه کند و حکم بکند، اینا اعتبار نداره. نه، علمش باید علم عادی، نه فایده نداره، نه اون فایده دارم میگم خودش دیده باشه. اون علم ها خاصیت نداره، چون اونجا باید چهار نفر بیانه تکمیل بشه. اما خود آقای قاضی دیدین زیر کلمیل فیلم کلر هم دید، همینجا وایساد از این قاضی پدر سوختا بود، گوه خار فلانا همینجا الان وایسین ببینم، اینا رو همینجا بازداشت کرد برد، که دیگه احتمال جا به جایی و خطا و اشتباه و اینا هم در کار نیست. بله، این میتواند که حد جاری کنه، عدالتش ساقط نمیشه. زد بالا نمیدونست که اینجا خبریه که فلاکسی چایی رو میخواست از این زیر درده، فلاکسی چایی رو میخواست درده، دید اوه 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 چه خبریه، ترجم فرمون. بعدم یه آن چشمش افتاد، دید کلمیل فلم کلا داره میره دمیان، کور که نیست، نه دیگه قیافه ها رو ثبت نکرد، انداخت پایین، گو بیان بیرون. خب اومدن بیرون، غیر این دوتا هم کسی دیگه زیر نیست، اومدن بیرون. خب اینه دیگه، خودش دیده، میتونه حد جاری کنه. بعد این نکته اول، اینو بحث کردیم تو باب قضا آقای الله داد،
بحث جوازش.
آره، جواز جایز است که قاضی به علمش حکم کنه، نه وجوب، واجب نیست. میتوند بگرد چی؟ من به بیانه و ایمان حکم کنم تو دعاوی مالی، میتواند بگه در حدود برو چهار تا شاهد بیار. میگه آقای قاضی تو که خودت دیدی. خب یعنی قاضی با آقای عابدی با هم دیدن. خب آقای عابدی میاد میگه آقای قاضی پس حد و جاری کن. میگه که شهود بخوام. میگه تو که خودت دیدی. میگه بله من خودم دیدم. بله اربعت شهود تو یکیش، برو سه تا دیگه رو با خودت بیار شهادت بدین تا من حد و جاری کنم، و الا من حد و جاری نمی کنم. چرا؟ چون جایز حد و جاری کند نه واجب. یعنی ما این وجوبش رو قبول نداریم. والوجه فی ذلک، اگر قصه وجوب باشد وقت پیامبر و ائمه هدا باید از دم خلق رو میخوابوندند و حد جاری میکردند، در حالی که نکردند. در حالی که خود پیامبر میفرماید انما اغزی بینکم بالبینات والایمان و من اقتتف مال اخیه که من اقتتف قطعتا من النار. پیغمبر نمیدونه این مال مالی کیه؟ نمیدونه یا میدونه؟ خواهی که میدونه چرا حکم بر خلاف میکند؟ به بینه و ایمان حکم میکند که بعد میگه اگر کسی مال برادرشا با بینه کاذبه یا با قسم دروغ خورد، نیاد بگد پیغمبر حکم کرد برام حلاله، من رو ظاهر حکم میکنم. روز قیامت محاسبه میشد این مال حرامی که خورده باش. توجه میکنی؟ خب پس معلوم میشه جایز حکم کردن به علم، حتی برای اولیا، برای رسول الله، برای ائمه هدا علیهم السلام. وقتی برای اونا جایز باشد و به طریق اولا برای مجتهد جایز است، پس وجوبی در کار نیست. این نکته اول. ولی میتواند به علمش حکم کنه. نکته دوم، در حدودی که حق الناس است از طرف مردم باید مطالبه بشود، یعنی از طرف صاحب حق. اگر از طرف صاحب حق مطالبه نشود حد جاری نمیشه. مثلا حد غصب، اگر به زنی یا به مردی تهمت زده شده است، بلد راست رو قاضی زه، راست رو قاضی گفت آقا این مردی که فلان است، این زنی که فلانه است. خیلی خوب، قاضی نمیتوند حد قصد بزنه، باید خود اون مرد یا زن مقذوف، مقذوفون الیه بیاد و بگه چی؟ این منو غصب کرده و مطالبه ی حق کنه. خب چون غصب پیش خود قاضی واقع شده، نه دیگه شاهد نمیخواد ثابت. خب ولی برای حد و جاری کردن چون اینجا حق الناسه، ولی یه حق باید بیاد مطالبه کنه. اگر آمد مطالبه کرد، بله حد و قاضی جاری میکنه. اگر بله نه دیگه، اینجا دیگه شهود نمیخواد، خودش شنیده بود دیگه. نه دیگه، اگر مطالبه بیاد بکنه واجب. خب شهود مگر این که بله بفرمایید که بله، اینجا هم میتوند ازش مطالبه شهود بکنه. برو شاهده دم بیار، اینجا میشه جاید. برو شاهده دو بیار تا من برات چیکار کنم، تا من به واسطه شهود حد را جاری کنم به شهادت شهود. پس اینم بله یه نکته که احتیاج دارد در باب حدودی که حق الناس است، او کسی که چه صاحب حق است مطالبه کنه، بعد میتواند جاری کنه. و الا تو صاحب حق مطالبه نکرده. حد سرقت هم همینجور دو تا حد. حد سرقت مونتا باید طرف بیاد بگد این دزدی کرد از منو اثبات کنه. حالا اگه قاضی خودش دیده بازم طرف باید بیاد درخواست اجرای حد بکنه، بگه این دزدی کرد از من، حد شما جاری کن. وقتی اجرای حد رو درخواست کرد، دادش دست قاضی، ثابت شد که سرقت کرده، ولو خود مسروق و من ببخشد حد نمیتونه، حد ساقط نمیشه. بله میتونه مالشو ببخشه، بگه مال یکی از من برد من دیگه نمیخوام، ولی الف مره به قاضی بگید آقای قاضی گناه داره، حد جاری نکن، دستشو قطع نکن، من بخشیدمش، فایده نداره. منتها همون حد سرقت باید اول از طرف مسروق و من مطالبه بشه. قصاص در قتل، قصاص از ناحیه ولی دم باید مطالبه بشن. الان قاضی دید یکی اینجا زد یکی رو کش، با چشاش دید قتل عمد، نمیتوند قصاص کنه، باید ولی دم بیاد قصاص رو چه کند؟ مطالبه کند، بگه این پدر منو کشته، این بابا منو کشته، بنابراین چیکار کنید؟ قصاصش کنید. اگر ولی دم بیاد مطالبه به قصاص بکند، بله جاری میشه، اگر نیاد نه. این مال چی؟ مال حق الناس. پس حق الناس رو باید خود ناس، ولی دم، ولی حق بیاد مطالبه کند تا قاضی بتواند که جاری کند. اگر ولی دم یا ولی حق صغیر یا غائب، اون وقت اینی که الان مدعی العموم جاش میشینه، خب دادستان جاش میشینه، خیلی خب اون حسابش فرق داره. اما در فرضی که خود ولی دم حاضر است و کبیره و به رشد رسید است و بالغه، باید بیاد مطالبه کنند. آمد مطالبه کرد، جایزه بر قاضی به علمش عمل کنه. پس فرق پیدا کرد بین حدود الله و حدودی که بابت حق الناس، مثل قذف، مثل حد سرقت و مثل قصاص. خب اینم نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم این است که آقا چرا در باب حدود میگم آقا داستان حدود برای چیست؟ حدود برای امنیت اجتماعه، برای اینه که نظام اجتماعی بتواند محفوظ بماند، مردم از ترس اجرای حدود تعرض به دیگران نکنند. حالا چه تعرض مالی، چه تعرض جانی، چه تعرض ناموسی، چه تعرض آبرویی، این جامعه میبایست امنیت داشته باشن اشخاص، امنیت جانی، مالی، ارض آبرو، ناموسی. حدود ضامن این امنیت. خیلی خوب، لذا ما نمیتونیم بگم در روایاتی که مثل مقبوله عمر ابن حنظله و اینا فرمودند کسی که این خصوصیات رو داشته باشد قد جعلت علیکم حاکما، یعنی فقیه جامعه شرایط افتارا، من قاضی برای شما جعل کردم، شما نمیتونید بگون این قضا منحصره به دعاوی بین مردم است، یعنی حقوقی مالی، اما در باب اجرای حدود نه، شامل نمیشن و فقیه حق اجرای حدود ندارد. چنانچه امروزی عده‌ای را افتادن دارن میگن نه، فقیه هم میتواند اجرای حدود کند. چرا؟ چون نظام اجتماعی استقرار پیدا نمی کند اگر این اجرای حدود نباشد. ضامن امنیت اجتماعی اجرای صحیح حدود الهی است. فراموش نکنیم داریم میگم اجرای صحیح ها، نه اجرای ناصحیح ها. اگر دو تا بچه را از توی اتاق در آوردن تموناشون پایین بود، اینا نمیتوند حد لوات بزند و بگه دو تا بچه رو ببرین سنگسار کنین یا ببرین اعدامشون کنین. توجه میکنین؟ نهایت چیزی که برای این دو تا بچه ثابت میشد چند ضرب شلاق از باب چیه؟ تعذیر. حدود اگر دست کسی باشد که مطلع باشد، بینا باشد، بصیر باشد به این، میتواند حدود امنیت اجتماعی بیارد. خیلی خوب. و اجتماع فقط در اصل حضور امام امنیت نمیخواد، اجتماع در اصل غیبت هم امنیت میخواد. باید امنیت باشد تا سنگ رو سنگ بند بشه، و الا اگه امنیت نباشد که نمیشد که. بنابراین آیا فقیه میتواند در عصر غیبت اجرای حدود بکنه؟ بله میتواند، میتواند اجرای حدود بکند و در نتیجه به علم خودش هم میتواند اکتفا بکند و اجرای حد بکند. و خدای رحمت کند او مردی را که میگفت اگر بنا باشد اجرای حدود مختص به امام معصوم باشد، این اول رتبه قلم. خب می‌فرماید این اولین رتبه قلم که شما اجرای حد را منحصر به امام بدونید و بگن غیر حجت خدا اجرای حد نمی‌کند. توجه دارین حجج الهیه‌ای که پیش ما اجرای حدود کردن منحصرن به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نه امیر المومنین. به غیر این دوتا حجت خدا، درسته؟ بقیه حجج الهیه که متصدی حکم نبودند که. بنابراین الباقی دیگه کسی اجرای حد نداره. این دوتا حجت خدا، رسول خدا و امیر المومنین، هر دو در زمان حکومتشون اینا اجرای حدود کردن. و شما اجرای حدود این دوتا رو که ببینید طبق ضوابط عادی عمل کرد، هیچ کدوم به علمشون اجرای حد نکردن، نه امیر المومنین نه رسول خدا. و الا هر که می آمد پیش بزرگواران یا بر علیهش شهادت اقامه می شد یا خودش می گفت نه من این کارو نکردم، اینا می دانستن او فاعل است یا فاعل نیست، لیکن طبق ضوابط اجرای حدود کردن. بنابراین اگرچه جایز بود به علمشون هم عمل کنن ولی نکردند. خیلی خوب. حالا میگم آیا کسی که منصوب از طرف این حجج الهیه هست برای قضاوت بین مردم، آیا او میتواند اجرای حد بکند؟ میگم بله. میتواند به علم خودشم بکند؟ بله جایز است، جایز است و نه واجب. میتواندم علمش عمل نکند؟ بگد برید بیانه بیارید، شهود بیارید، چهار تا شاهد بیارید، ثابت شد من اجرای حد میکنم، نشدم نمیکنم. توجه فرمودید؟ بنابراین اینم سه نکته و مسئله قضاوت به علم قاضی را تو کتاب قضا بحث کردیم، لذا دیگه اینجا تفصیل مطلب را وارد نمیشیم، همین مقدار در مسئله پنجم کافی، میرسیم به مسئله ششم انشاءالله فردا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.